تغییر و تحول پدیده‌های اجتماعی به طور قطع تا به رخدادها و وقایع جامعه در سطوح پهن‌دامنه‌تر و در عین حال جریان سازتر است. یکی از رخدادهایی که بر تمام سازوکارهای جامعه به طور عام و خانواده‌ها به طور اخص تأثیر بعضاً نامطلوبی گذاشته است، پدیده پاندمی یا همگیری کرونا است. مهمترین آسیب‌های مخرب و تأثیرگذار بر ساحت خانواده در دوران کرونا معطوف به چه مواردی است؟ در دوران پس از کرونا چه وقایعی خانواده را دستخوش تغییر قرار خواهد داد؟ سازمان‌ها و نهادهای زیرفت و عملیاتی به منظور کاهش تبعات مخربان کدامند و راهکارهای فکر شده و کاربست آن در تلطیف رفتار خانواده‌ها چیست؟ پاسخ به این سوالات و پرسش‌های دیگر در برنامه امروز گفتگوی اجتماعی.
با شروع بیماری کرونا خط 1480 از سوی مرکز بهزیستی استان تهران اعلام شد جهت رفع اضطراب‌ها و دغدغه‌های شهروندان. به سراغ این مرکز اومدیم تا ببینیم دغدغه این روزهای مردم چی بوده.
۱۲۰۰ تماس در روز رو داشتیم که به مرور زمان افزایش پیدا کرد، رسید به تقریباً 2500 الی 3000 تماس در روز افزایش رو داشتیم.
بیشتر در خصوص اضطراب ناشی از بیماری کرونا است و مسائل زناشویی بین زوج‌ها.
قبل از این بیشتر تماس‌ها با موضوع اضطرابای کرونا بود، حالا مسائلی که پیش اومد و بیشترشون کسایی بودن که قبل از این همین اضطرابا رو تجربه کرده بودن و خب این مسئله کرونا باعث شده بودش که این استرابا چند برابر خودش رو نشون بده و الان تو چند روز اخیر بیشتر مشکلات خانوادگی،
تعامل نزدیک نبودن، صبح تا شب با هم نبودن، پنهان میموندش، ولی الان چون بیشتر تایم روز رو با هم میگذرونن این نارضایتی ها، این بی مهارتی ها در ارتباطاتشون خودش رو داره نشون میده.
این اتفاق بوده و الان خودش رو خیلی داره در واقع نشون میده به واسطه اینکه یه سری در واقع فعالیت ها کمتر شده، مشغله افراد کمتر شده، اختلافات داره خودش رو بروز میده. در واقع این مسئله ما همیشه داشتیم، ولی در مورد کرونا میشه اینطوری گفت که استرابی که در واقع درمان نشده بود، ما به اکثر مراجعین هم میگفتیم که استراب و وسواسی که درمان نشده بود حالا با بروز بیماری کرونا تشدید شده.
اما راهکارهای جهت کاهش بروز مشکلات،
اختلافاتشون رو آنچه که از گذشته هست به امروز نیارن، اجازه بدن مشکل امروزمون حل بشه راجع به اختلافات گذشته، در آینده‌ای که حالا این مسئله حل بشه با کمک یک متخصص صحبت بشه.
یکی از مشکلات میشه با گفتگو کردن حل بشه و چیزی که مردم ما باید خیلی روش در واقع تمرکز بکنن اون حل مسئله است و قواعد گفتگو کردنه که متاسفانه این مهارت‌ها رو خب خیلی روش تأکید نمیشه. مهارت برقراری ارتباط رو خیلی آموزش داده نمیشه قبل از ازدواج. خب اینا یه ذره مشکلات عدیده‌ای به وجود میاره، ضمن اینکه خب یه سری افراد مسائل فردی خودشون رو با خودشون میارن توی زندگی مشترک و اینا یه جورایی دخالت داره توی روابط جدیدی که به عنوان حالا زن و شوهر ایجاد میکنن و حتی تو روابط والد فرزندی هم میتونه تاثیرگذار باشه.
نیازهایی که توی این فضا همیشه عقیم مانده بود به منزله در واقع استفاده از حالا کتاب، چه میدونم موسیقی، که این نیازهای ذاتی افراد بوده، ولی توی مدتی که مشغله داشتن قبل از کرونا بهش پرداخته نشده بود، توی این فرصت قرنطینه ازش استفاده بکنن بهره.
فعالیت‌هایی رو برای خودشون فراهم بکنن، بتونن توی خونه اون ساعت رو کنار هم بهتر بگذرونن.
به نام خدای بزرگ و مهربان. سلام شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو گفتگو، خیلی خوش آمدید به گفتگوی اجتماعی که امروز با موضوع خانواده در شرایط فراگیری کرونا و شرایط پس از کرونا و نهادهای متولی تقدیم حضور شما میشه. فراموش نکنید 301035 شماره پیامک، در حقیقت شماره پیامک رادیو گفتگو و شماره تلفن 24 ساعته 2786-1035 رو شما میتونید از طریق 301035 نظراتتون رو به شیوه پیامکی ارسال بفرمایید برای رادیو گفتگو صدای اندیشه ها. این افتخار رو دارم که این جانب مرتضی خوشکام به همراه کارشناسان ارجمندی که یک به یک معرفی خواهند شد موارد مرتبط با شرایط خانواده ها در دوران فراگیری کرونا و پس از کرونا رو بررسی کنیم و اینکه ببینیم نهادهای مسئول و متولی چه کارهایی رو برای کاهش تبعات باید انجام بدن. اما دعوت میکنم از نخستین مهمان امروز جناب آقای سید حسن موسوی چلک، رئیس محترم انجمن مددکاران اجتماعی ایران که به گفتگوی ما بپیوندند. جناب آقای موسوی چلک سلام، خیلی خوش آمدید به گفتگوی اجتماعی.
به نام خدایی که در این نزدیکی است، منم سلام عرض میکنم خدمت شما جناب آقای خوشکام، همکاران ارجمندتون و شنوندگان عزیز. خوشحالم که خدمت شما هست.
متشکرم از شما. ضمن این که برای شما و همه شنوندگان عزیز آرزوی قبولی تئاتر رو دارم، آیه موسوی چلک، احتمالاً مباحثی که ابتدای بحث عرض کردم شما شنیدید. شما نظرتون این هستش که بحران‌های احتمالی که خانواده‌ها در دوران کرونا شاهدش هستن و مشکلات بهتره فعلا بگیم و مزلاتی که باش مواجهند، این محدود و مختص به زمان شیوع کرونا نیست و در حقیقت مشکلات و معضلاتی بوده که در دوران شیوع کرونا وزن بیشتری پیدا کرده و خیلی تشدید شده. لذا بفرمایید که اساساً شما ریشه های مشکلات زمان کرونا رو چی میدونید، ریشه های اولیه رو چی میدونید، حالا چه باید کرد؟ بالاخره شرایطی هستش که درش قرار گرفتیم.
ببین جناب خوشکام، ما شاید دو دهه است که خانواده ما اون کارکردهای سابق خودش رو ندارند. شما تحلیل روندی پرونده ها رو در حوزه قضایی، جرایم مداوی خانوادگی، حوزه طلاق، خشونت های خانگی و موضوعات متعدد دیگر رو که نگاه میکنید، دقیقا معید همین نکته هست که خانواده در دو دهه اخیر هرچه به این سمت داریم میاییم در واقع این بیشتر میشه، اون کارکردهای واقعی خودش رو از دست داده. یکی از مهمترین دلایلش اینه که کسانی که در درون خانواده هستند اون مهارت‌های لازم برای داشتن یک خانواده با نشاط و شاداب رو در واقع ندارن و اون مهارت‌های لازم رو، من یادم چند سال قبل خوشکان پژوهش رو انجام داده بودم با موضوع فرهنگ گفتگو در خانواده‌های ایرانی.
بله.
اون موقع اینقدر این شبکه‌های مجازی اینا نبود.
بله.
میانگین صحبت 15 دقیقه بود تو جامعه هدفی که من کار کرده بودم. تازه اونم میگفتن بیشتر راجع به دیگران حرف میزنن.
یعنی فقط
صحبت دیگران، زمان مناسب انتخاب نمی‌کنن، موضوع مناسب انتخاب نمی‌کنن. خیلی‌هاش هم ختم پیدا نمی‌کنه اون گفتگو. و اگرم نهایت ممکنه به مجادله و مشاجره در واقع ختم میشه. یکی از مواردی که خلأش در درون خانواده های امروزی بیشتر احساس میشه اون فقدان یا ضعف مهارت گفتگوست. مهارت گفتگو هر صحبت کردن گفتگو نیست.
بله.
ما بر مبنای اون اصول و قواعدش باید اون گفتگو رو انجام بدیم. نکته دوم، حالا در دوران کرونا خودش نشون دادی اینها، ما مجبور شدیم، ما سابقه نداره تو این، من که تو این 52 سالمه یادم نیست ما دو ماه با هم همه اعضای خانواده مجبور بشیم تو یک فضای خونه رو در واقع تجربه بکنیم.
بله.
حالا بیشتر مجبور شدیم کنار هم دیگه بمونیم، این یه مقداری اون تعارضات رو بیشتر کرده. ممکن این سوال بپرسید آیا تعارض غیر طبیعی است؟ نه، تعارض طبیعی است، ولی آنچه که مهمه ما مهارت حل تعارض رو باید بلد باشیم. من مثال خیلی ساده میزنم، اگر فرض کنیم در رابطه با یک موضوع من و همسرم، من و سایر اعضای خانواده با هم اختلاف نظر داریم، راجع به این موضوع حرف بزنیم، گام اول. گام دوم، هر کدوم از ما احساساتمون رو صادقانه بیان بکنیم. یعنی من احساسم رو بگم، شما بگی، فرزند من بگه، همونایی که درگیر این تعارض هستند. وقتی این گفته میشه، هر کسی نظرش رو میگه، دیدگاهش رو میگه، احساسش رو میگه، این احساس میتونه خوشایند باشه، میتونه ناخوشایند باشه، ولی احساس طرف مقابل ماست. بعد از اینکه احساس بیان شد، اینجا به این مرحله چهارم در واقع برای حل تعارض میرسند که خیلی خوب، آیا نیاز به تصمیم گیری هست؟ اگر نیاز به تصمیم گیری است، از میان راههایی که میشه در واقع تصمیم گرفت، باید تصمیم رو بگیرن و مسئله رو حل بکنن. مشکل کجاست الان؟ مشکل اینجاست که ما اولا این مراحل رو طی نمی‌کنیم.
یعنی از انتها بخوام بگم، نیاز به تصمیم و تصمیم گیری، قبلش هم بیان احساس، دو مرحله دیگر رو چی فرمودید؟ یعنی
عقاید، بیان عقاید و دیدگاه هاست.
بله.
اولش هم به هم طرح مسائل روزمره است که ما روی چه موضوعاتی ممکنه با هم اختلاف داریم. درست شد؟
بله.
تعارض پیدا کردیم. اگر ما این 4-5 مرحله رو به خوبی طی بکنیم، مسئله حل میشه. از بین راه‌های حل‌هایی که وجود داره، که همینجا باز مهارت دیگه اضافه میشه، خود مهارت حل مسئله است. ما چجوری باید مسئله رو حل میکنیم؟ مهارت تصمیم گیری است. چجوری باید در واقع تصمیم بگیریم؟
بسیار.
اگر ما تا اینجا برسیم، مسئله با این فرایند جلو بریم، مهارت‌ها رو داشته باشیم، به مرحله آخر تعارض که بحران هست، که فرمایش در واقع دوستانی که صحبت می‌کردن به نوعی بهش اشاره می‌کردن، درست شد؟ اون بحرانه خواهند. ما مشکل ما اینه که نه مهارت گفتگو رو خوب بلدیم، نه مهارت حل تعارض رو بلدیم، و نه منابع اجتماعی رو خوب میشناسیم. همین 14-18 که شما الان گفتید، چقدر مردم قبل از در واقع همین کرونا 14-18 رو میشناختن؟ چقدر 1-2-3 رو حتما پیامکش تو گوشی‌ها دریافت کردید، اورژانس اجتماعی رو تا قبل از چقدر در واقع مردم میشناختن؟
خب اون اورژانس اجتماعی مثلا یه چیز خیلی خاصی رو تمرکز کرده بود که مثلا آزار خانواده و همسر
اجتماعی میتونه
خیلی عمومی‌تر باشه. یعنی اینم به نظر میسه حد درلی بوده.
اجتماعی گروه هدفش خاص‌تره. اما 14-18 همه موضوعات رو در بر می‌گیره.
بسیار خیلی متشکر از شما.
یک نکته کوتاه دیگه هم بگم.
در خدمتتون خواهیم بود. بله بفرمایید.
یه نکته دیگه، همینجا به بحث منابع اجتماعی می‌رسید.
بله.
من چند تا شماره تلفن رو همین الان کوتاه اعلام میکنم.
بله.
اگه میشنون این شماره رو تو گوشیشون داشته باشن.
بله بفرمایید.
همین 14-80 رو داشته باشن.
عنوانش چی میشه دقیقاً؟ 14-80.
صدای مشاور.
بله.
123 یا 123 اورژانس اجتماعی رو داشته باشن.
بله.
مشاور حقوقی میخوان 129.
هم تو قوه قضاییه است یا اینکه؟
بله قوه قضاییه است.
بله.
129. یه جایی ممکنه سوالشون یا ابهامشون در حوزه اعتیاد باشه، 096-28 خط ملی اعتیاد. ببینید گاهی موارد دسترسی به یک منبع میتونه من رو وصل بکنه به اون آدمی که میتونه به من کمک بکنه، چون ما هر چه قدم علامه در باشیم، همه حوزه‌ها که مهارت نداریم، که میتونیم با پرسش از یک فردی که بیشتر از ما میدونه تو این بخش ازش راهنمایی بگیرم. مگه من ماشینم خراب میشه کجا میرم؟ میرم سراغ مکانیک، چون تخصصش اینه. حوزه اجتماعی هم حوزه‌ای نیست که بگه من تجربه میکنم، چون امروز آیه خوشگم نیازهای بچه‌ها متفاوت شده، نیازهای تر زوجین با هم دیگه متفاوت شده، اطلاعات متفاوت شده، طبیعتاً
خورده فرهنگ‌ها با هم تفاوت کرد.
طبیعتاً اینجا متخصصین میتونن راهنمای خوبی برای مردم بشن.
دقیقاً. خیلی متشکرم از شما، مطالبتون خیلی کامل بود. دیگه من فهمشتون قصد نکردم، اما حالا باز کردم گشت، خواهش می‌کنم. یه سری نکاتی هست که خدمتتون مطرح می‌کنم، اما اجازه بفرمایید مهمان ارجمند دیگری که مدتی است پای خط تلفنی منتظر هستن هم به ما بپیوندند. مهمان گرامی دیگر ما سرکار خانم دکتر مهری امیری، معاون محترم مدیر کل امور مشاوره و روانشناختی سازمان بهزیستی کشور هستند. سرکار خانم دکتر امیری سلام، خیلی خوش آمدید به گفتگوی اجتماعی.
سلام عرض میکنم. سلام ادب خدمت شما و شنوندگان عزیز و آقای دکتر موسوی چلک. خوشحال هستم که تو برنامه‌تونم. ضمن تبریک ماه مبارک رمضان و آرزوی قبولی طاعات و عبادات در خدمتتون هستم.
شما نظرتون این هستش که به دلیل اینکه در شرایط کرونایی تراکم و ازدحام در خانواده‌ها بیشتر به وجود اومده، خود به خود استکاک و در حقیقت تنش‌ها احتمالش حداقل بگیم، یا اینکه به صورت مصداقی اصلا خود میزان تنش ها بالا میره، حالا شما چه راهکاری برای برون رفت از این مسئله پیشنهاد میکنید؟ یعنی ما میایم میگیم که خب به دلیل اینکه تراکم بیشتر شده و بیشتر کنار هم هستیم، خیلی ساده تر بگیم، به هر حال اگه همون مواردی که راجع به تعارض مثلا آقای موسوی چلک میفرمودند یک مقدار بوده، ضریب اون افزایش پیدا میکنه. حالا راه حلی برای این موزل دارید شما یا خیر؟
بله آقای خوشکام، ببینید بحث همیگیری کرونا ویروس در کشور باعث شده که خب قاعدتا سبک زندگی آدم ها تغییر بکنه و تحت تاثیر این کرونا قرار بگیره. خب قاعدتا افراد جامعه و خانواده ها نسبت به سلامت جسمشون، سلامت روانشون، احساس در واقع ترس و استرابی بیشتری رو دارن تجربه میکنن نسبت به قبل. خود سبک زندگی که تغییر کرده، خب خیلی از مشاغل در جریان هستید، خیلی از در واقع سازمان ها و ادارات ممکن هست که برنامه های شغلی و کاریشون رو برده باشن به سمت دورکاری یا فعالیت های تعطیل شده باشه یا در واقع مشاغلی مجبور باشن که در شرایط سخت همچنان ادامه فعالیت بدن و خب بیشتر در معرض خطر سلامتی قرار بگیرن. همه اینها باعث شده که در واقع خانواده ها و خود در واقع این پویش در خانه بمانیم و این وقت و زمانی رو که خانواده ها مجبور هستن که بیشتر در خانه باشن کنار یک دیگر، قطعا در واقع میبره به این سمت که ممکن هستش که یه مقدار استکاک بین خانواده ها و شاید مشاجرات درون خانواده ها افزایش پیدا بکنه. من فکر میکنم که خب متخصصای مختلف توی این مدت نظرات خیلی زیادی رو دادن، گزارش‌های زیادی الان در واقع موجود هستش. چند تا در واقع توصیه عمده میتونم به خانواده‌ها داشته باشم و اون اینکه ما میتونیم برای اینکه این شرایط برامون قابل تحمل‌تر بشه و در واقع این سبک زندگی جدید رو بتونیم با هر باهاش کنار بیایم، فکر میکنم که یکی اینکه خانواده ها بایستی که در واقع مراقبت بکنن از اینکه ما در کنار هم بودن رو تبدیل به فرصت بکنیم به جای اینکه تبدیل به در واقع یک چالش برای خانواده بشه و فعالیت هایی رو که قبلا زمانی براش نداشتیم که با هم دیگه انجامش بدیم، با فرزندمون، با همسرمون، با اعضای دیگه خانواده‌مون، این فعالیت ها رو یه جوری تعبیه بکنیم که زمان مناسبی رو براش توی خونه در نظر بگیریم. به علاوه خب ممکن هستش که ریتم زندگی آدما به هم ریخته باشه و یه چیز طبیعیه. مثلا شما قبلا به خاطر محل کارتون مجبور بودین صبح زودتر بیدار بشید، ساعتایی رو بیرون از خونه سفری بکنید و ساعت کمتری رو داخل خونه باشید و الان خب شما تمام مدت داخل خونه هستید، ممکنه حتی ریتم خوابتون در واقع نظم اموراتی رو که باید انجام بدید اینها به هم ریخته باشه. توصیه در واقع ما این هستش که حتما خانواده برنامه مدون و مشخصه برای خودش داشته باشه، یعنی همچنان برگرده با اون دوره قبل از کرونا، قبل از قرنطینه که من یه ساعت خاصی از خواب بیدار می‌شدم، یه فرآیندی رو انجام می‌دادم و الان فرآیندهای جایگزین رو، یعنی فعالیت‌های جایگزین رو بایسته که من براش در نظر بگیرم.
یعنی مثلا من اگه هر روز می‌رفتم سر کارم پیاده یه مسیری رو، حالا خود کار رو کاری بهش ندارم فعلا، یه مسیری رو می‌رفتم، مردمی رو می‌دیدم، الان نمیتونم تو اجتماع باشم، یه وقت کمتر باشم، یا هفته یک بار ورزش می‌کردم، مثلا همون رو توی خونه شبیه سازی می‌کنم، یه ورزش رو تحرک مختصر داشته باشم.
خیلی کوچیک‌تر شما اینو توی خونه داشته باشید. مثلا یه تایمی رو برای بازی با بچه‌ها اگه فرزندی تو خونه هست، تایمی رو برای مثلا کتابخوانی، یه در واقع زمانی رو برای نرمش‌های ساده خانگی که شاید نیاز به هیچ وسیله‌ای هم نداشته باشه. یا حتی در واقع نسبت به وعده‌های غذایی، یعنی خب شما فکر کنید که اگر که اون ریتم معمول زندگیتون با هم ریخته باشه، وعده‌های غذاییتون هم دستخوش یه تغییرایی میشه. اون وعده‌های غذایی رو، ورزش کردن رو، خوابیدن مناسب رو، بهبود در فرآیند خوابیدن رو، اینها رو اگر افراد در نظر بگیرن، یک مقدار ممکن است شرایط قرنطینه، این شرایط در خانه ماندن و به اضافه توصیه‌ای که خب آقای دکتر موسوی چلک خیلی خوب و به جا بهشون اشاره کردن، اینها همه در کنار هم دیگه کمک میکنه که افراد احساس آرامش بیشتری رو در کنار هم داشته باشن و به اضافه اینکه این زمان رو تبدیل به فرصت بکنن. یه توصیه دیگه هم که من فکر میکنم خانواده ها باید خیلی مراقبش باشن برای اینکه استرسشون کمتر بشه و آرامش بیشتری داشته باشن، این بحث در واقع پیگیری اخبار هست.
بله.
خبرهایی که ما الان به شکل روزانه مستمر و شاید حتی لحظه به لحظه دنبال میکنیم که الان وضعیت همه‌گیری چطوریه، آیا واکسنش اومده، چه دارویی، هر چند نفر در واقع الان مبتلا شدن، به چه صورتی هست، اینها خب خود شما میدونید که خیلی از خبرهایی که ممکن هست در فضاهای مجازی دست به دست بشه در حد شایعه باشن یا اخباری باشن که اخبارهای نادرست هستن و یا شاید حتی باورهای غلط رو به جامعه القا بکنن. توصیه ما این هستش که حتما برای دریافت اخبار درست شبکه‌های رسمی رو در واقع اخبار رسمی
اخبار رو از منابع معتبر دریافت
کنه. دقیقاً از منابع معتبر.
به نظر میرسه که اخبار مورد نیاز رو هم مراجعه بکنه آدم.
و به اضافه اینکه اصلا دقیقاً نیاز نیست که لحظه به لحظه پیگیر در واقع همه اخبار مرتبط باشه.
من بعضی وقت بعضی از ما آنچنان می‌خوام به لحظه بدونیم که چه خبره، چند نفر بهبود پیدا کردن، خب خدا رو شکر چند نفر از بین ما رفتن، تو دنیا چه خبره، مثلا چه تعداد تو دنیا، یعنی بعضی وقتا اینقدر میخوایم در لحظه بدونیم، عضو کانال ها میشیم یا جستجوهای زیادی میکنیم، شاید برخی از مسئولین اونقدر بر خودشون فرض ندارن چون لازم نباشه، چون برای از کار اصلی آدم رو نگه میداره. این که میگن چی بخور، نمیدونم بخوره، نمیدونم چنان ماده شیمیایی و چه بکنه، الان میرن انجام میدن یه بلایی سرشون میاد، چه محلولی رو بخورید میرن انجام میدن چه بلایی سرشون میاد، از ترس اینکه حالا نگیرن بدتر از اون ور بوم میفتن و مشکلات دیگری گریبانگیرشون میشه. البته باید به مردم حق بدیم از این جهت که یک شرایط ناچاری و در حیرت ویژه هم هستش، ولی خب به هر حال راه نمایی کردن کارشناسان و کسانی که دارن زحمت میکشن در این حوزه ها کمک میکنه که آرامش نسبی رو مردم بهش دسترسی پیدا بکنن. من خودم یه وقتی خبر نگران کننده بخواد باشه به این فکر میکنم که تعداد بسیار زیادی بهبود پیدا کردن، یعنی این هم نیمه پر لیوانه که حالا میتونه آرامش فکری انسانها رو یک مقدار تامین بکنه. متشکرم از شما. در بخش بعد که گفتگو خواهیم کرد، ضمن اینکه ازتون میخوام هم شما هم جناب آقای موسوی چلک مقداری مختصرتر پاسخ بدید که ما بتونیم آهنگ برنامه رو به گونه ای مراعات بکنیم که ضمن اینکه فرمایشات مفید شما رو ازش استفاده میکنیم، شنونده هم بتونه مدت زیادتری در حقیقت پای آنتن شنونده ما باشه و اون استانداردهای رسانه‌ایم رو هم رعایت کرده باشیم. در بخش بعد راجب مصداق ها و نمونه هایی که چطور ما میتونیم اون تهدیدها رو تبدیل به فرصت کنیم باهاتون صحبت میکنم و اینکه گزارش هایی رو برای ما احتمالاً خواهید داشت از مراجعات یا در حقیقت مراجعات تلفنی بهتره بگیم که تو این شرایط نمود بیشتری پیدا کرده، بگید که آمار یا مواردی رو دارید یا خیر. اما جناب آقای موسوی چلک عزیز، تأکید کرده بودید روی کارکرد خانواده ها، روی اینکه چطور میشه تعارض ها رو حل کرد و چند شماره مفید رو اعلام کردید: 1480 صدای مشاور، 123 اورژانس اجتماعی، 129 مشاوره حقوقی و 09628 که مربوط به حوزه مسائل مبتلا به اعتیاد هستش. متشکر از شما. اما میخوام یه خورده راجع به کارهای عملی صحبت بکنیم و بعد هم بریم سر وقت اینکه مهمترین این آسیب ها کدام هست در دقایق پایانی و البته نهادها چه کار باید بکنن. اما هنوز ما تو خانواده ها هستیم جناب موسوی چلک، راجع به شنونده فعال بودن ما میتونیم توصیه هایی داشته باشیم به خانواده ها که چطور به هم دیگه توجه بکنن و به هر حال تو اون گفتگوه و مفاهمه مهارت گفتگو رو بتونن کسب بکنن؟
امیدواریم که ما یه گفتگوی خوب داشته باشیم.
بله.
اولین بخش اینه که موضوعات رو انتخاب کنیم که برای همه اعضای خانواده جذابیت داشته باشه.
بله.
چون یک موضوع خوب میتونه یه موضوع مهم باشه، میتونه یه موضوع کوچیک باشه، فرقی نمیکنه. بجا به موضوعی حرف بزنیم که اگر زن و شوهر این زن و شوهر، اگر فرزندان هستن زن و شوهر و فرزندان، یعنی والدین و فرزندان، اون موضوع در واقع براشون جذابیت داشته باشه، مهم باشه، اولویت داشته باشه، طبیعتاً رغبت میشیم برای گفتگو بیشتر میشه.
بسیار خوب.
نکته دوم، زمان مناسبی رو انتخاب کنید. چون بسیار تعیین کننده است روی کیفیت گفتگو. تو اوج خستگی زمانی که داریم اخبار گوش میکنیم، نمیدونم درگیر شبکه مجازی هستیم، از میگم راحت رن بزن. وقتی قرار گفتگو بکنیم دیگه تلویزیون و گوشی و روزنامه و خیلی چیزا رو داریم کنار
و خوب به هم توجه کنیم،
دقیقاً به هم دیگه نگاه بکنیم، زبان بدن هم دیگه رو متوجه بشیم. از نگاهمون میتونیم خیلی چیزا رو بگیریم، از حرکات دست و صورتمون و سرخ شدنمون و عرق کردن و خیلی چیزا ما میتونیم پیام رو بگیریم. و تمرکز داشته باشیم. اگر تمرکز داشته باشیم، من موضوعی که در واقع میشنوم میتونم بازتاب بدم.
میتونم برداشتم از صحبت همسرم یا فرزندم در واقع اونجا اعلام بکنم. من میتونم اگر یه جایی احساس میکنم که لازمه یک سوال مرتبط پرسیده بشه، اون سوال رو درست بپرسم، چون خود سوال پرسیدن هم بخش دیگه از این مهارت گفتگوست. من با چرا شروع بکنم، با آیا شروع بکنم، امری بپرسم، خب اینا همش بازدارنده است توی ارتباط، درست شد؟ یعنی وقتی میگیم گفتگو، گفتگو چند تا بخش داره. یه بخشش هم سوال کردنه، همین که من میشنوم حرف فرد رو بلافاصله قطع نمی‌کنم، نمی‌پرم وسط حرفش، یا نه اینکه داره حرف میزنه هیچ واکنشی نشون نمیدم، باز هم اون ارتباطه برقرار نمیشه دیگه. این که من خواهش کردم مهارت گفتگو رو روش متمرکز بشیم، چون بسیاری از سوء تفاهم‌ها و تعارضات با یک گفتگوی سازنده، که ببینید وقتی ما رویکرد سازنده رو در گفتگوهامون در واقع برای حل تعارضاتمون انتخاب میکنیم،
بله،
اینه که هم حق شما مهمه هم حق من مهمه. من برای شما احترام قائلم، شما برای من احترام قائلید. ببینید خیلی فرق متوجه تا اونجا که من بگم خیلی خوب، آنچه که من میگم درسته، اونچه که من تعیین میکنم مهمه، درست شد؟
بله.
معمولا اونجایی که تعارضات منجر به اختلافات میشه، جایی که ما رویکرد سازنده رو انتخاب نمیکنیم. تو رویکرد سازنده به هم دیگه احترام میذاریم، دقیقا متقابله، درست شد؟ همون حقی که برای خودم قائلم، حقم برای اون قائلم. خب خیلی فرق میکنه اونجا که من حق رو برای خودم قائل میشم. نکته بعدی، واکنش های کلامی و غیر کلامی به موقع و درست حین گفتگو هاست. حالا تون صدا مهمه، نحوه نگاه کردن مهمه، کلماتی که به کامل مثال میزنن، میگن فلانی دهنبینه، فلانی انعطاف پذیره. کجا ما حس بدتری داریم؟ اونجا که میگیم دهنبینه، چون انعطاف پذیره. گاهی واقعا خود کلمات میتونن فضای گفتگو رو بهتر بکنن یا بدتر بکنن، درست شد؟ ممکنه من تعمدی از بکار بردن کلمه دهنبین نداشته باشم، ولی خود کلمات میتونه مثل اون داریم که بشین به فرما به تمرگیم قدیم همیشه مثال میزدن،
یعنی چیزی که در ذهنها هستش ممکنه مابرزای اینی متفاوتی داشته باشه.
و دقیقا واکنش افراد بر اساس کلماتی که میشنون در واقع متفاوته. تو گفتگو هم دیگه به تمسخر نکنیم، به هم دیگه برچسب نزنیم، به هم دیگه بی تفاوت نباشیم. حتی اگر جایی حق با طرف مقابله، ما میتونیم با گفتگوی بیشتر، اونجا که میگیم عقایدمون رو بگیم، با گفتگوی بیشتر به راحتی میتونیم مسیر گفتگومون رو درست بکنیم. رفتاری داشته، من ناراحت شدم، به جای اینکه با خودش برخورد کنم بگم این رفتار شما، این بی‌احترامی شما به خانواده من، این احساس رو در من ایجاد کرد.
خب اینا میشه تکنیک‌ها، مهارت‌هایی که هر فرد اگر رعایت بکنه میتونه شرایط بهتری داشته باشه.
چون تعارض، هر دو نفری که با هم ارتباط برقرار میکنن، تعارض به وجود خواهد اومد.
بله.
ممکنه نوعش متفاوت باشه، ولی این نیست که حتی دو قلوه یک سان هم بخوام با هم زندگی بکنن، دو شاید مشکل یه جایی ممکنه با هم اختلاف پیدا بکنن.
درست.
اون مهارت هاست که میتونه اگر به درستی پیاده بشه و مسلط باشیم، خیلی جاها تعارضات میتواند پلی باشه برای ایجاد صمیمیت بیشتر و بهتر در میان اعضای خانواده و کسانی که تعارضات بینشون در واقع ایجاد میشه.
بسیار خوب، خیلی متشکر از شما. در بخش بعد راجع به این که مهمترین،
من دکتر امیری هم عرض سلام نکردم، عرض سلام میکنم.
خواهش می‌کنم حضور شما عرض کنم که من در بخش بعد راجع به اینکه مهمترین این آسیب‌ها و تعارض‌ها، یعنی تعارض‌ها منجر به یک سری آسیب‌ها می‌توانند بشن، مهمترین این آسیب‌ها کدام‌ها خواهند بود، گفتگو خواهم کرد و دقایق بعد از اونم که میشه تقریبا دقایق پایانی برنامه، راجع به اینکه نهادها بالاخره چه کارهایی باید بکنن. شما راجع به مهارت‌های فردی و خانوادگی نکاتی رو گفتید و به هر حال اینکه خودمون می‌تونیم با رعایت کردن یک سری از مسائل شرایط رو بهتر بکنیم برای خودمون. یعنی شرایط بهتر و متفاوت تری داشته باشیم. راجع به وظایف نهادها هم با هم صحبت خواهیم کرد ان شاء الله جناب
مستر. خدمت شما
خواهش می‌کنم. اما سرکار خانم دکتر امیری، راجع به اینکه مصداق‌هایی رو به ما بگید که چطور میتونیم این شرایط، حالا من میگم تهدید، شرایط نامطلوب رو ازش فرصت استخراج بکنیم، قرار شد از شما سوال بکنم. مواردی می‌فرمایید؟
خواهش میکنم آقای خوشکام. ببینید ما الان به توی شرایط در واقع این تغییر فضای زندگیمون که برامون ایجاد شده